الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در مبحث هشتمیه که مرحوم آخوند منعقد کرده است. در این مبحث بحث کرده است از عدم دلالت امر بر مره و تکرار. فرموده است که امر دلالت بر نه مره می کند و نه بر تکرار. بعد معنای مره و تکرار رو در کلام صاف اصول بیان کرده است. اما این که دلالت نمی کند نه بر مره و نه بر تکرار، به خاطر اینه که صیغه امر مشتمل است بر یک هیئت و یک ماده. هیئت وضع شده است برای طلب یا برای نسبت طلبیه، همون اختلافی که بود در مفاد هیئت. مره و تکرار از معنای هیئت خارج است بلا اشکال. ماده امر هم که وضع شده برای ذات ماهیت، زاد و را و با در اضرب وضع شده است برای ذات ماهیت، باز مره و تکرار هم از مدلول ماده خارج است. جمله هم که وضع علاحده ندارد، لا وضع للمرکبات، قبلا گذشت، مضاف به وضع هیئات و مواد ما وضع آخری نداریم. اینه که صیغه امر دلالت ندارد، بالوضع دلالت ندارد، لا به هیئتها ولا به مادتها، لا علی المره ولا على التكرار. پر واضحه این مسئله. بعد در ادامه فرموده که بله، با این که صیغه امر وضع نشده است، دلالت وضعیه ندارد، لا على المره ولا على التكرار، بلکه مفادش طلب و طبیعت است، مع ذلک در مقام امتثال جایز است اقتصار به مره. یک بار نه آخرش یعنی الان می عرض داریم می کنیم، نه اون که وضع میگه، وضع دلالت وضعی مرادش هست. حالا عرض می کنم، نعم داره که در مقام امتثال مره کفایت می کند، نه از باب این که صیغه وضع شده باشه برای مره، نه، بلکه از باب این که مفاد صیغه امر طلب و طبیعه است، طلب و ایجاد طبیعه. خب طبیعت به اولین فرد منطبق می شود، الانطباق قهریون و الاجزاء عقلیون. این از این باب مقتضای اطلاق صیغه امر اجتزاء به واحده است، اطلاقش، این که قید نمیاره مرات بیار، همین که طلب بکند طبیعت را قید نیاورد که مرات بیار، مقتضای عدم القید اینه که یجوز الاختصار بمره. مره نیاز به بیان نداره، همین طبیعت را طلب کرد، چون انطباق قهریه و اجزا عقلیست، همی کفایت می کند. به خلاف تکرار، اگر تکرار منظور مولا باشد، اون نیاز به معونه زایده داره. مو مقتضای اطلاق صيغه امر هو الاجتذاب بالمره، یک کلمه، چون تکرار نیاز به قید زاید داره. حالا این را در ادامه هم خیلی بحثش بکنیم. فعلا میگیم مقتضای اطلاق صيغه اینه. پس صيغه امر وضع برای مره و تکرار نشده، ولی مقتضای اطلاقش جواز الاقتصار است علی المره. این فرمایش مرحوم آخوند. این فرمایش متینه، هر دو جزءش تمامه، وضع نشده. راست میگه، صيغه امر وضع نشده است، لا للمره ولا للتکرار. لذا شما اگر قید به مره بزنید، میبینید که احساس مجازیت نمی کنی. اگر گفت اضرب ضربتن واحده، مرتن واحده، احساس مجاز نمی کنی. با این که اگر برای تکرار وضع شده بود، باید مجاز باشه. کما این که اگر گفت اضرب مرات، باز احساس مجاز نمی کنید. بازی هم قرینه است که پس برای مرم وزن شده. این که تقیید می زند به مره تارتن، به مرات اخرى و علای حالین احساس مجازیت نمی کنیم، این معلوم می شود که صیغه امر برای اون جامع وضع شده است. استعمال در موضوع لست، چه بگویی مرتن چه بگویی مرات، برای اون جامع وضع شده است. طلب الفعل، طلب و ایجاد الماهیه، دیگه به هر معنایی که انتخاب کردید. و فرمایش دومش هم متینه که مقتضا اطلاق صیغه این که مقتضای اطلاق صیغه اینه که یجوز الاقتصار علی المره. این مطلب تمام، اصلا بحثی نداره. مسئله مره و تکرار مثل بحث فور و تراخی که سیعتی، ولیکن مرحوم آخون اینجا دنبال کرده کلام صافصول را. دو تا حرف از صافصول در اینجا نقل کرده است. حرف اول صاف اصول اینه که صاف اصول گفته است که نزاع مره و تکرار در هیئت است. هیئت امر را بحث می کنیم که آیا وضع شده است برای مره یا برای تکرار. کلام در هیئت امره. و اما ماده امر، گفته ماده امر که همون مستره، اتفاق داریم، ما اجماع داریم، همه میگن، جای نزاع نداره که او فقط برای ماهیت وضع شده است. مواد وضع شده برای تبایع دیگه، این گفته واضحه دیگه، اجماعیه. لذا نزاع را مرحوم صاحب فصول منحصر کرده است در هیئت. مرحوم آخون جواب داده فرموده که گیرم که ما اجماع داشته باشیم در مصدر که مصدر برای ذات حدث وضع شده است، مره و تکرار جز موضوع لا نیست. این ملازمه نداره که ماده امرم برای ذات وضع شده باشه. اجماع بر این که مصدر برای ذات حدث وضع شده، همین جوره مست میگن مصدر برای ذات حدث وضع شده است. این ملازمه نداره که ماده امر هم برای ذات حدث وضع شده. این ملازمه نداره. چرا؟ چون مصدر ماده امر نیست که، مصدر ماده امر نیست، مصدر خودش یه هیئت داره، یه ماده داره. معقول نیست که مصدری که خودش یه هیئت داره، یه ماده داره، بیا ماده فعل بشود. معقول نیست. یه شی دو تا صورت بر نمی داره که. ماده امر پس چیه؟ میگه ماده امر با ماده مصدر یکیان، همون چیز، اون چه لفظ سیال مثلا در ضربه زاد و را و با، این ماده همه اینهای هم ماده مصدری از صورت مصدری پیدا کرده، دوباره از صورت مصدری باز رفته از صورت فعل ماضی پیدا میکنه. همین زاد و را و با میان ماده ضربه میشن، نه ضرب. ضرب خودش یک چیز برای خودشه، چیزی صورت خاصیه، معنا نداره که. آقای صاحب فصول اینا رو بچه ها میگفتن که نمیدونم مصدر اصل این، بله اصل این فعل مصدر بود. مصدر اصل کجا بوده که؟ ماده اصلا. بعد وقت گفته انقلد، اینا برهان داره انقلد، که پس چی به ما یاد دادن در شرع امثله؟ گفتم مصدر اصل کلامه. چی گفتن به ما که مصدر اصل کلامه؟ گفته ها، مصدر اصل کلامه رو درست نفهمیدید، یعنی چی؟ مصدر اصل کلامه، میگه راسته، مصدر اصل کلامه، منتها نه به معنای این که مصدر اصل کلامه یعنی ماده کلام مشتقات. یه جور در اونجاها میگفتن به ما مصدر اصل کلامه، کلام را میگفتن مشتقات. اینا معلوم باشه که کلام به معنی باز مشتقات هم نیست، اونم غلطه. کلام استعمال در مشتقات، کلام یعنی همین صحبت، همین صحبت هایی که میکنیم اصلش مصدره. قالبش نگاه کنیم، مصدر تو اینا مثلا به همون معنایی که اصل است تو اینا هست غالبا، حالا یا در ضمن مثلا قائمه، در ضمن یقومه، یا کم جمله‌ای که کلامی که اون ماده توش نباشه کمه. مثلا دیگه هازا زیدون، نه اینجا دیگه اصلا مصدری هیچ وجود نداره. بله اینا نادره. قالب کلماتی که شما استعمال میکنید یه فعلی داره، یک مشتقی داره، وصفی داره. مثلا خب اینا یه ماده مصدری دارن دیگه. مصدر اصل کلامه، نه یعنی اصل حرفایی که شما میزنی، اینا ریشش زیدون و قائمون و قیامه اصله در کلامه. اونو میخوای بیانش بکنی، مثلا زیدون یضربه، او زدن را میخوای بیانش بکنی، اصل اونه، عمود کلام مثلا اونه، نه که کلام به معنی مشتقات. استعمال کلام در مشتقات هیچ مناسبتی نداره، کلام مناسبتی نداره به کلام یعنی مشتقات. حالا این مرحوم آخونی بیان نکردم، ما بیان کردیم که اون ادبا اونام که میگن مصدر اصل کلامه یعنی مشتقات، نه که به معنای که کلام را در مشتقات استعمال کردن، نه کلام اینا میگم آخون اصلا بیان نکردن، ما داریم بیان میکنیم، میگم آخون بیان نکرده، اینا دارم بیان چند بار تکرار شد، ما داریم بیان میکنیم، آخون رفته مصدر اصل و اصل را بیان کرده، او کلامه را در ادبیات میگن کلام یعنی مشتقات. میگیم اشتباه نکنید، فکر نکنید کلام را در مشتقات استعمال کردن، وجی نداره استعمال. کلام یعنی همین سخنان، سخنان به لحاظ اشتمالشون بر منظورشون، نه مستحمی رو ما میگیم دیگه، مشتقات همون تا نه از باب استعمال کلام در مشتقات. نه کلام نه، این صحبت هایی که میکنید ریشه اینا همون مصدره. بابا کلام به معنی مشتقات وجه مناسبتی نداره کلام را در مشتقات استعمال کردن، هیچ تناسبی با هم نداره. خب کلام، خب عیب نداره کلام مصدر، منظور همونه، ما داریم همین رو صحبت میکنیم، منتها نه به استعمال کلام در مشتقات. کلام هم یعنی همین صحبت هایی که میکنید به لحاظ این که جزءش مشتقاتیه که مشتق منظورشون هست، مستعملون فی نیست. میخوام از اون صرف میر بیاد بیرون که میگفتن کلام یعنی مشتقات، نه مقصود از کلام مشتقات کلامه، ولی مستعملون فی نیست. کلام یعنی این صحبت ها به لحاظ اون مشتقات. خب بگذاریم، مصدر اصل کلامه است، کلام به این معناست. خب مرحوم آخون فرموده این قلد که به ما از اول گفتن مصدر اصل کلامه، شما آمدید اینجا میگید مصدر خودش هم جزء کلامه، اصل نیست، خودش میگه از فروعات دیگه، یکی از صوریه که ماده در اونم هست دیگه، اصل نشد طبق معنای شما، اون ماده اصل شد که یکی از موادم مواددار هم مصدره، مصدرم مثل فعل ماضی، مثل فعل مضارع اونام. این قلت که این چه معنا دارد که میگن مصدر اصل کلامم؟ قلت و جواب دادم، اولا که محل اختلافه، همه نمیگن مصدر اصل کلامه، بعضی هم گفتن فعل ماضی اصل مصدر، نه فعل ماضی. خب فعل ماضی که معنا نداره به هیئتهی اصل باشه، اینجا پر واضحه، معنا نداره فعل مضارع عبارت باشه از همون فعل ماضی به علاوه، اسم فاعل عبارت باشه از فعل ماضی به علاوه، این دیگه معنا نداره. اصل به این معنای بچگانش قطعاً در فعل ماضی معنا نداره. این نکته خوبی گفته، گفته اولا محل خلافه، توضیح نداده، اولا این محل خلافه، بعضی میگن فعل ماضی اصل در کلامه، فعل ماضی که به صورت این که معنا نداره که. ثانیاً معنا کرده، گفته ها این که میگن اصلا معناش این نیست که این همه جا هست، اونا فروعات اینن، این معناش نیست. مصدر یا فعل ماضی اصل در کلام است، یعنی اصل مثل اونی که مرحوم فیومی در مصباح میگد که شیخم او را در مکاسب آورده البیع فی الاصل، اصل در اینجا یعنی اونی که ابتداعا وضع شد، اونی که ابتداعا وضع شد همین جوره خوب دریابید، خوب بیان کرده، اونی که ابتداعاً وضع شده است بعد بقیه ها به تبع او وضع شده اند، او مصدره. چرا مصدر عرض کمتری را میرساند، همون حدث به انتصاب ما کمترین خصوصیت درش هست، علاوه از حدث کمترین خصوصیت که انتصاب ما، به خلاف فعل ماضی انتصاب مثلا تحققیه، به خلاف فعل مضارع انتصاب ترقبیه، به خلاف اوصاف انتصاب ثبوتیه، انتصاب حدوثیه، که اینا همه اینا انتصابات عدیده این دیگه. آخون میگه که اونی که واضح اولا تصور کرد، زدن رو تصور کرد با نسبت ما، بعد گفت زربر برای این زدن منتصاب ما وضع کردم. مصدر اصل کلامه یعنی این اول در وضع، نکته اولیش هم همینه. اینه دریابید همینجوره. ما مگر خواسته باشیم یه لفظی را وضع بکنیم، از خفیف میایم به ثقیل، ها به خاطر فرق بین مصدر با اسم مصدر، که میگن در اسم مصدر هیچ انتصابی نیست، در مصدر یه انتصاب به فاعلی هست. اسم مصدر نگید پس اسم مصدر باید اول میرفت سراغو، اسم مصدر میگن الفاظش قلیله، استعمالاتش هم قلیله. معمولا انسان‌ها نیاز دارن که نسبت حدث را بیان کنن به شخصی، نه اصل حدث را. کمه که بیان ما بگیم زدن یعنی چه بلا انتصاب، غالبا که میخوان ببرن میخوان صدور را بیان بکنن. احتیاج انسان‌ها به انتصاب، لذا میگم اسم مصدر غالبا لفظ خاص نداره، میگن همون مصدر را گاهی به معنای اسم مصدر استعمال میکنن، چون اون نیاز نبوده. اونی که نیازه، اونا که نیازه، نیاز دارن جهت انتصاب، اون که مهمه که زدن از کی صادر شده، کی صادر شده، چجور صادر شده، اینا محل نیازه انسان‌ها و ابناء محاوره. اینه که لغوی اول که آمد حدث را تصور کرد منتصاب ما، بعد گفت خب ضرب را من وضع کردم برای زدن مع الصدور، بعد آمد گفت خب ممکنه این صدور در زمان گذشته باشد، یک لفظی بیاریم که علاوه از اصل حدث و صدور اون خصوصیت را هم برساند. آمد ماضی را وضع کرد، آمد مضارع را وضع کرد، آمد امر را وضع کرد. اونها حدث مضاف به صدورن به علاوه مصدر اصل کلامه، یعنی اول در کلام، اول که کلمات را وضع کردن، نمیخواد یک کلام را بیایم شما بگید مشتقات، اولی که وضع کردن کلمات را، در اول وضع مصدر را وضع کرد، بعد به تبع او آمد سایر سیق را وضع کرد. این معنای مصدر اصل در کلامه، یعنی اول در وضع، او را اول وضع کرد، بعد گفت خب حالا که لفظی پیدا کرد، ما لفظی وضع کردیم برای حدث محل انتصاب، یک لفظی دیگه بیاریم کیفیت انتصاب را بیان کند، انتصاب مذکر، انتصاب مؤنث، انتصاب مفرد، انتصاب به مثنا، انتصاب به جمع، و و به تبع او را اول قرار داد، به تبع او آمد اینا همه رو وضع کرد. اینه که الان همه گوش نمی کنیم مثل که چی میگم، میگم حدث منتصاب ما را اول به ذهن شاورد که بس امر بسیطیه، سادهیه. بعد دید بابا این انتصابا مختلفه، انتصاب در زمان ماضیه، انتصاب در زمان انتصاب همه جا مفروضه دیگه، همه جا مفروضه. مصدر اصل کلام است، یعنی در وضع اوله، در وضع اوله. نه اونا فرو، اونها به تبعینن، نه که اونها همینن به علاوه. اون هم معنای بچگانش اینه که مصدر اصل کلامه یعنی فعل ماضی همون مصدره به علاوه. میگه نه، مصدر خودش یه صورتی داره، معنا نداره. مصدر اصلا به شرط لایه، تصورش بکنید ملازم و تصدیق داره. اصلا هیئت مصدر به شرط لاییه، این هیئت به شرط لایی معنا نداره در ضمن قائمی که قابل حمل لا به شرط بیاد. حالا فلسفیش کار نداریم که یک چیز دو صورت نمیپذیره، نه اونا خرافات بگو، ولی معنا ندارم. من ضرب را که لا به شرط لا دارم وضعش میکنم، دوباره در ضمن قائمم به شرط لا باشه که قائم به لا به شرط قابل حمل، معنا نداره. که اینه که اون او اوله، یعنی در وضع اول است، نه که اصل اینایه که یعنی اینا برو عارض می شوند. اون حیات بری عارض نمی شوند، حیات بر همون ماده ها عارض می شود. زاد و را و با المادت و سیاله، همه حیات بر این ماده عارض می شود، از جمله خود هیئت مصدری. هیئت مصدری هم بر همین ماده عارض می شود. منتها او را میگن اول، چون اون اول در وضع اول او را وضع کرد، لم اولیتش هم بیان کردیم. ثم آمد سایر اوضاع را مرتکب شد، حالا به وضع شخصی بعضیا، به وضع نوعی که قبلا داستان وضع شخصی و وضع نوعی گذشت. فیا صاحب الفصول، شما میگیم مصدر اجماع داریم که بر مره و تکرار دلالت نداره، پس در صيغه امر بس در هیئته، ربطی به هم نداره. مصدر خودش هیئت داره، یه ماده داره، اجماع هم داریم که مصدر به هیئتهی، به مادتهی دلالت بر، به اصطلاح دلالت بر مره و تکرار نمی کند، ولی ربطی نداره که ما بگیم که پس ماده امرم دلالت بر مره و تکرار نداره. اینو با هم ربطی نداره. اجماع اونجا ربطی به اجماع در اینجا نداره. نه، مصدر اجماع داریم بر مره و تکرار دلالت نداره، ولی ماده امر را محل اختلاف باشه که آیا دلالت بر مره داره یا نداره. اینا به هم ربطی ندارد. لذا این فرمایش صاف اصول که فرموده در صيغه امر بحث در خصوص هیئت است، در هیئت بحث می کنیم که آیا وضع شده است برای مره و تکرار. نه، این حرف غلطیه. این فرمایش اول صاف اصول. ماده امر زدن درسته، زدن درسته، نه زدن مل انتصاب ما که ماده مصدر که با ماده اینا یکیه که وقتی ماده ها یکی شد پس او اصلی نمیشه دیگه. ها اون یه داستان دیگه. حالا فعلا حرف مرحوم آخون داریم صحبت. حالا حالا عرض میکنم اون را، توجیه کلام صاف. حالا حرف صاحب مرحوم آخون، نه نه مرحوم صاحب کفایی اینو نمیگه، فعلا این مقدار رو میگه مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگه این که اجماع اونجا داریم دلیل نمیشه که پس اینجا ماده مفروغ عنه، دلیل نمیشه، چون مصدر، چون فعل امر معناش مصدر به علاوه نیست، مادهش مصدر. اشتباه صافصور این بوده که فکر میکرده که ماده امر نه اون مصدر، بعد گفته در مصدر که اجماع داریم پس ماده اجماع داریم. آخوند میگه بابا ماده مصدر نیست، ماده زاد و را و با یک سیالی، یک معنای سیالی که تو خود مصدرمون وجود داره. میگم دیگه معناش زدن منهای انتصاب، منهای انتصاب ماده زاد و را و با وضع شده است برای ذاتون حدث منتها واضح. این در بحث وضع عام در وضع شخصی و نوعی گذشت، منتها مادهای سیاله را خوب بود علیشون تذکر داد، مادهای سیاله چون بدون هیئت تصور نمی شود واضح زاد و رابر نیامده وضع بکند، از اول آمده این را در ضرب دیده، در ضرب دیده این را، در خفیفترین معونه آمده این را دیده. حرف مرحوم آخون اینه که آقای صاحب فصول شما میگی بحث ما در صیغه امر در ماده نیست، چون مصدر اتفاق داریم بر مره و تقر. آخون میگه با مصدر که ماده نیست که، تحقیقی کرده که مصدر ماده نیست. ماده چیه؟ ماده اون زاد و را و با، اون کلمات سیال در همه سیاق از جمله خود مصدر، اون ماده، اون الشیء السیال فی جمیع الصور از جمله خود مصدر. مصدر هم این ماده داره، یه هیئت داره، هیئت واسه بر انتصاب ما، هیئت واسه بر انتصاب ما که قابل حمل نیست گذشت. فرق بین مصدر و این رو دوام قبول دارن، فرق بین مصدر میگن قابل حمل نیست، مشتق قابل حمل است، معنا نداره مشتق یعنی همون غیر قابل حمل به اضافه، معنا نداره که. اونم شاید در ارتکازشون بعضن معنای دقیق بوده، ولی خیلی هاشون هم نمی فهمیدن، گفتن مصدر اصل کلامه، به ما یاد می دادن که یعنی این افعال عبارتن از مصدر به علاوه، این اشتباه. خب اما این که ایشون میگه بله، بعضی ها دفاع کردن از صاحب فصول، گفتن اینا حرفات درسته ولی مضر به ادعای صاحب فصول نیست. صاحب فصول میخواد بگوید که بحث در صیغه امر که آیا دلالت دارد بر مرّ تکرار، بحث در هیئت است. چرا؟ چون ماده اجماع داریم که دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، ماده تعبیرش نارسایه. به جایی که می خواسته بگه ماده، گفته مصدر. صاحب اصول می خواد بگه که اونایی که میگن مصدر دلالت بر مره و تکرار نمی کند، اونا یعنی ماده مصدر مرادشون هست، پس ماده محل اجماع شد. صاف فصول که میگوید اجماع داریم مصدر دلالت بر مره و تکرار نمی کند، یعنی من حیث مادتهی، خب مادم که اینجا هست پس مادم حل اجماع هست. بعضی ها دفاع کردن از مرحوم صاف اصول که صاف اصول درسته که میگه مصدر کلمه مصدر آورده اجماع داریم که مصدر دلالت بر مره و تکرار ندارد، ولی مقصودش مصدر به مادتیه، چون جه هیئت مصدر که معنا نداره مره و تکرار دلالت نه، مرادش مادتیه. پس ماده اجماعیه، وقتی ماده اجماعی شد پس بحث در صيغه امر میره در هیئت فقط. بعضی میخواستن توجیه بکنن کلام صاف اصول را، ما میگیم عیبی نداره توجیه لا بأس به، ولی مرحوم آخون میخواسته یه مطلبی رو بیان بکند، صاحب کفایه ببخش صاحب کفایه میخواسته یه مطلبی رو بیانه، مطلب علمی رو بیان بکند که بهانش کلام صاف اصول شده. صاف اصول گفت اجماع داریم مصدر مرمره و تکرار دلالت نداره. آخون میگه مصدر که ماده نیست که، بعد وارد اون بحث پس مصدر اصل کلامه چیه اونها رو بیان کرد. به ظاهر کلام مرحوم یعنی مؤاخذه کرد صاف اصول را به ظاهر کلامش، ماده محل کلام نیست چون اجماع داریم که مصدر محل کلام نیست. گفته خب این ظاهر کلامش که همینه دیگه، پس یعنی ماده یعنی مصدر. بعد آمده گفته ماده مصدر نیست و بهانه شده که یه بحث علمی را در اینجا مطرح بکند، کلام متینی که گمان ندارم کسی تا به حال این حرف را مناقشه کرده باشد، ما که ندیدیم. کلامی متین حرف حسابه، تصورش ملازمه با تصدیقش. خب بگذاریم. بعد یه حرف دومی از صاف اصول نقل میکنه که خیلی تون میشه به صاف اصول. میدانید که مرحوم آخون در جلد اول خیلی با صاف اصول درگیره و بله اینجا یه تعبیری آورده مهم ایهام داره، میگه که لا مجال برای کلام صاف اصول فانه قفلتون و ذهول، بر وزن فصول گفته قفلتون و ذهول، مثلا کند فصول ذهوله. بله خورده بله عبارت فانه قفلتون و ذهول اسمش آورده، اسم صاف میگه لا مجال لکلام فانه مهم، یعنی خود فصول قفلتون و ذهول، خود فصول مهمه، نه مرادش که اون اولی مهمه. نه میگم ایهام داره، ایهام داره، نه که تون بوده که بله کلام. دو تا برادر بودن دیگه صاف اصول، مرحوم آشو محمد حسین با آشو محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، خب مرحوم آخون دیگران به مرحوم عاشق محمد تقی خیلی اراد میگن، بعض المحققین شاشه معالم واقعا هم علمیه خیلی دقیقه، ولی در مقابلش فصول نه کتاب دقیقی نیست. و یه برهه از زمان یه مرحوم شیخ انصاری آمد نسخ کرد این کتاب. خب مهم نیست. حرف دومی که از صاف اصول نقل میکنه اینه که مراد از مره و تکرار در اینجا چیه؟ هل صیغه تا اگر صاف اصول رو نمی آورد آخون نره زود میگذشت دیگه، حالا آورده چاره ای نیست. قد یطلق و مره و تکرار و اراده می شود از مره و تکرار دفعه و دفعات، نه که قد یطلق، اصلا ظاهرم اینه، میگه یه بار بهت گفتم این یه دفعه گفتم، مره ظاهرش دفعه یه، یک بار چند بار در فارسی مساوی همون دفعه و دفعات و اخرا یطلق به معنای فرد و افراد، مرتن یعنی یه فردی آوردم، یه بار آوردم یعنی یه دفعه آوردم، ولی گاهیم ممکنه بید یه بار آوردم یعنی یک فردی را آوردم. این خلاف ظاهره. دو تا معنا داره که مره و تکمرات، مره و تکرار به معنی دفعه و دفعات و به معنی الفرد و الافراد. مرحوم صافصول فرموده که مراد از مره و تکرار در اینجا دفعه و دفعات، نه فرد و افراد. دو تا بیان داره. اولا میگه ظاهر از مره و تکرار، یعنی دفعه و دفعات دیگه، ظاهرش اینه. ثانیاً یه بیانه، اینش خیلی مهم نیست، مرحوم آخوندم قبول داره، گفته راست میگه، ظاهر از مره و تکرار یعنی دفعه و دفعات، ولی ما که حدیث رو که نمیخوایم معنا کنیم، ما میخوایم واقعیت بیان کنیم. واقعیت هر دو جا داره. ما در این مباحث از لفظ که ما بحث نمی کنیم. لفظ مره یعنی چه؟ تکرار یعنی چه؟ لفظ ما بحث نمی کنیم. ما یه واقعیتی رو داریم بحث می کنیم. واقعیتش چیه؟ صیغه امر میگن واقعیتش اینه که مطلوب یه دفعه است یا دفعات، مطلوب یه فرده یا افراد، با هر دو می سازن. بحث استظهاری نیست، نه، بحث از یه واقعیت که وضع برای چی شده، متفاهم و عرفی چی از این الفاظ. خوبی مهم نیست. مهم جهت ثانیه که تطویل کرده صافصول، فرموده مبحوثن آن در این مقام دفعه و دفعات است، نه فرد و افراد. فرموده که اگر مبحوثن عن دفعه و دفعات باشد، خب این مسئله خودش یک مسئله مستقلیه دیگه برای خودش، متفرع بر مسئله دیگه نیست، که ظاهرش هم همینه که یه مسئله مستقله. ظاهر هل الامر یدل علی المره و تکرار، ظاهرش یه بحث مستقلیه. اگر به معنای دفعه و دفعات باشد استقلالش باقی میمانه. و اما فرموده اگر مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشد، این دیگه مسئله مستقلی نمیشه. این دنباله یه مسئله دیگه ای میشه. کدام مسئله؟ یه مسئله ایه که آیا متعلق اوامر تبایع است یا افراد. یه بحث مسئله دیگه میاد، اوامر به افراد خورده یا به تبایع. اونجا اگر شما افرادی شدیم، وقت باید بحث کنی یک فرد یا چند فرد. مره و تکرار به معنای فرد و افراد میشه متفرع بر اون مسئله تعلق اوامر به تبایع اول افراد، از شؤون او میشه، دنباله او میشه، متفرع بر یک تقدیر. اونجا که بحث کردید که اوامر متعلق است به تبایع اول افراد، اگر بی نتیجه رسیدید که اوامر متعلق به افراد هست، بعد باید بحث کنید ثم آیا بر یک فرد یا بر چند فرد. گفته مره و تکرار. این تو ذهن صافصول چی آمده؟ دیده اونجا صحبت فرده، اون مسئله صحبت فرده، گفته اگر مره و تکرار به معنی فرد باشه میشه دنباله اون مسئله، چون اونجا مسفرد صحبت میکنیم دیگه، هل الاوامر متعلقتون به تبایع و بالافراد؟ گفته اگر این مره و تکرارم به معنی فرد و افراد باشه میشه از تبابع اون مسئله، میشه متفرع و به اون مسئله. و این خلاف ظاهر، ظاهرش اینه که دفع و دفعات از تبابع هیچ مسئله نیست. تو اصول ما هیچ مسئله نداریم توش دفع و دفعات خوابیده باشه، کی بشه متفرع و برو. ولی فرد و افراد توی مسئله دیگه مطرحه. هل الاوامر متعلقتون به تبایع او الافراد؟ اونجا گفته باید بحث کنیم. ثم على تقدیر تعلق الاوامر بالافراد، هل تعلق به فرد واحد او به افراد عدیده؟ این بیان دومیه که مرحوم صافصول آورده و مرحوم آخون جواب داده. ملاحظه بفرمایید، با او زمان کفایه مباحثه می کردیم، از جایی بود که تفهیمش سخت بود، تفهیم جواب آخون سخت بود که چجور از صافصول می خواهد جواب بده. ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فردا بحث.